بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام منتهي شد به اینجا که اگر اصالت عدم تزکیه جاری نشود برای علتی اشکالی در اصالت عدم تزکیه، اصالت الحل جاریه، چون اون اصل موضوعیه، اونم اصل حکمیه. اگر اصل موضوعی اشکالی پیدا کرد، نوبت به اصل حکمی میرسد. ایراد بر این بین شده که بله، اصالت الحل خوبه، اصل حکمیه، لیکن خب اصل عملیه، اصل محرز که نیست. ما استصحاب و حرمت داریم، مقدم است بر اصالت الحل. کدوم استصحاب و حرمت؟ میگیم در حال حیات. آها، خب مذکر نشده بود، حرمت داشت. حرمت علی تقدیر تزکیه، حرمت فعلیه ای که قبل از ورود تزکیه هست، که به همون سبب میگویم اگر قطع کرد علیه غنم را، میته است، حرام است اکل است بالفعل. آها، همین حرمت فعلیه، آها، که در حال حیات محقق بود، جاری میشه و مقدم است، چون استصحابه مقدم است بر حلیت فعلیه که به اصل عملی بعد از این تزکیه مشکوکه، آها، که نتونستیم استصحاب عدم تزکیه بکنیم علل فرض. مقدم است بر اصالت الحل، کما اینکه اصالت عدم تزکیه اگر جاری بشه، چطور مقدم است بر اصالت الحل؟ همچنین استصحاب حرمت فعلیه در حال حیات مقدم است بر اصالت الحل فعلی بعد از تزکیه مشکوکه. و اما اصالت عدم تزکیه اگر جاری میشد، دیگه نوبت به اصالت الحل نمیرسی، چون اون اصل موضوعی بود. این مطلب در خود اصالت عدم تزکیه هم جاریه. چرا؟ به جهت این که اصالت عدم تزکیه جاریه، نه اصالت الحل، به واسطه این اون اصل موضوعیه، این اصل حکمیه، برای اینه. یا اینکه نه، اصالت عدم تزکیه استصحابه، اصالت الحل اصل عملیه. در معارضه و تردد بین اصالت الحل که اصل عملیه با اصالت عدم تزکیه که اصل محرزه استصحابه، خب استصحاب مقدمه، ولو اینکه اصل موضوعی نبود، در یک مجرا بود، اصالت الحل با استصحاب بفرض کنید به اینکه عدم حل، اگر عدم حلی بود، خب این استصحاب مقدم بود، مانع میشد از جریان اصالت الحل. همچنین اصالت الحل استصحاب الحرمت الفعلیت المحققت فی حال الحیات مقدم است بر اصالت الحلی که میخواهیم بعد از شک در تزکیه جاری بکنیم. نتونستیم اصالت عدم تزکیه را جاری بکنیم، با اینکه اون اصل موضوعی بود، این اصل حکمیه، لیکن اشکالی داشت اصالت عدم تزکیه. بودم جایی در قابلیت که نمیشه اصل جاری بکنیم، غیر قابلیت هم که محرزه، جای اصل نیست، چیز دیگری نداریم غیر از قابلیت مشکوکه و غیر از این سایر شرایط. سایر شرایط محرز بالوجدانه، قابلیت تا آخرم مشکوکه، هیچ معلوم نخواهد بود. پس استصحاب در یک طرف باشد، اصل عملی در طرف دیگر باشد، نخیر اصل عملی جاری نمیشه، حالا این را قبول کردید، کمان که اصل اصالت عدم تزکیه را منع شد به واسطه اشکالاتی درش، حالت سابقه ندارد، اصالت الحلم اشکال پیدا میکند، نه اینکه این زنده میشه. چرا؟ چون استصحاب دارید در مقابلش، که اصل بقاء حرمت محققه در حال حیات باشد. یمکن المناقشه فی هذا التقدیر، که اگر گفتیم اصل عدم تزکیه داری نیست، اشکال داره، به جریان استصحاب الحرمت المتیقنت حال حیات، فانه اصل حکمی محرز متقدم على اصالة الحل بعد البناء على عدم جریان اصالة عدم التزکیه فی الموضوع. بس این مطلب صاف نیست که اگر ما اشکال در اصالة عدم تزکیه بکنیم زنده می شود اصالة الحل. چرا؟ اصل موضوعی اگر نبود یا اشکالی داشت، از نوبت به اصل حکمی می رسد. در صورتی اصل حکمی هم معارض نداشته باشد، اصل حکمی یعنی بعد از تشکیه مشکوکه راهی نداشتیم بگوییم مزکا نیست، میگوییم خب بله ما حلال بودن یه را شک داریم دیگه، چون شک در تزکیه داریم، شک در حلال بودن داریم. شک در تزکیه رفع نشد، شک در حلال بودن هم قابل از بر اینکه رفع بشه. چیه؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. میگیم درست، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اما ابق ما کان لا تنقض الیقین بالشک. ابق ما کان کما کان اقتضا داشت بین که اون حرمتی را که در حال حیات بود، که این تزکیه مشکوک هنوز وارد نشده بود، اون حرمت فعلیت داشت. چون شک در تزکیه داریم، در بقاء اون حرمت شک داریم، احتمال میدیم مزکا باشد باقی نباشد، احتمال میدیم مزکا نباشد باقی باشد، استثناء میکنیم همون حرمت فعلیه را، جای اصالت الحل نیست. ولی اگه کسی بگوید به این که خب بابا اون اصالت استثناء حرمت موضوعش حال حیات بود، حی بود، این اصالت الحل موضوعش این میته، اینی که میدونیم مات حتف انفه او مات به تسکیه، نمیدونیم، رفع این اشکال به این شک رو بکنیم، این موضوعش میت یقینیه، یعنی اضحاق روح شده است به طور یقین ازش، اون موضوعش اضحاق روح نشده است به طور یقین ازش. شک در اضحاق روح به این سبب یا به اون سبب داشتیم، رفع نکرد اصالت عدم تزکیه شک ما را. اصالت الحل میگه که اینی را که در شک در حلیتش داری کدومه؟ ما زهق روحو لا یعلم انه زهق بل تزکیه او زهق حتی انفه. اینجا چکار میکنیم؟ میگوییم به این که اونی که موضوعش حی بود باقیست، میماند تا این زمانی که اون حی میت شده. این دو موضوع لا تنقض الیقین بالشک مال وحدت موضوع جاری نمیشه، بس استصحاب شما اشکال داره. استصحاب که اشکال داشت، اصالت الحل اشکال نداره. دعوا مغایرت الموضوع سابقا و لاحقا، ولو احتمالا، احتمال میدیم که اصلا موضوع نباشه، به جهت موضوع حی بود حالا میته و نمیدانیم که آیا میت به تزکیه میت شده یا حتف انفه میت شده. الاعیان میته و میت مغایر است با حی، مدفوعتون این اشکال به ان المناسبت بین الحکم والموضوع یقتضی موضوعیت الجسم الجامع بین حالته الحیات والممات. نجاست معروضش خود جسم حیوانه، حیاتیت و موت از عوارض این معروضن، همون جسمی که محکوم به حرمت اکل بود، یعنی حرمت اکل بر تقدیر موت کل یا بعض، دیگه حرمت اکل موت کل دیگه شرطش نیست، حرمت اکل مال این جسم بود، بعد از این که میت شد یعنی زهاق روح شد، نمیدونیم باقیست یا باقی نیست، مناسبت بین حکم موضوع اقتضا میکند اون حیی که حرام الاکل بود جسم الحی بود، جسم الحی الانم باقیه، خود حی باقی نیست، لکن معروض نجاست و حرمت اکل همون جسم بود، به جسم باقیه، میشود بگن که حرام حرمت اون جسم باقیه، میشه بگه حرمت اون جسم باقی نیست. مناسبت اقتضا میکند تدقیق را، تشقیق، تشخیص ما و الموضوع را، که جسم الحیوانه، نه حیوان بما انه جسم له الحیات. تا اینکه جسم له الحیات معروض باشه، وقت این جسم له الممات میتوانید ابقاء بکنید حکم اون را برای این، نخیر، حکم یک موضوعی را آوردی برای موضوع دیگه، گفتیم نه، اون موضوع ولو در حال حیات بود معروض نجاست به حرمت عقل، حرمت عقل جسم ذلک الحی، جسم ذلک الحی با جسم هذا المیت در جسمیتی کیان، در اون که خورده میشه یا نمیشه، در اون که اجتناب از او لازمه و نجسه یا نه لازم نیست، یکیه.
درسته که موضوع جسمه، موضوع جسمه، لیکن ما قاعد داریم این جسمی که مقارن حیاته، اون حیات موجب شده که این حرمت برش بار بشه، یعنی اون عدم تزکیه حال حیات، اون حیات موجب حرمت اکله. خب بعد از که اون حیات قطعا رفته، ما شرط داریم که آیا قابلیتی داشت که حالا وقتی زهاد روش با این شرایط شده.
خب ولی این غیر این حرفه که معروض را تشخیص داده ایم به سبب چه چیز بوده است؟ به سبب حیات نه، به سبب حیات نبوده، حیات دخالت نداشته، به طوری که اگه میتن بود اینجور میشد تارتن، جوری دیگه میشد تارتن، معروض نجاست بود تارتن، معروض نجاست نبود تارتن. اگه میفهمیدیم که چون حیه است نجسه، که اگر حیات رفت دیگه محرم الاکله، اگر حیات رفت دیگه محرم الاکل نیست، اگه میفهمیدیم این مطلب را، که این مثل اینکه فهمیدیم که جاری نمیشه استصحاب، چرا؟ بدی علت نجاست را فهمیدیم و علتش زائل شده، لیکن علتش که میفهمیم که میدونیم مقارن بود این حرمت با حیات، الان مقارن نیست، این حرمت همین چیز با حیات، خب میگیم همین چیز که معروضیت داشته برای نجاست به حرمت اکل، همین چیز شک داریم باقیست معروضیتش برای نجاست به حرمت اکل یا نه، ابق ماکان کماکان، به هرچی علت هرچی مخواه باشه. متوعتون به ان المناسبت بین الموضوع والحکم تقتضی موضوعیت الجسم الجامع بین حالتی الحیات والممات، بل حرمت الاکل تناسب الموت تقدیرن، حرمت الاکل مال این جسم است علا تقدیر الموت، اونم علا تقدیر موت بعضی او موت کلی، فرق نمیکنه. اما اونی که میخواییم اثبات میکنیم، اثبات میکنیم بقای اون حرمت است، لازمه بقای اون حرمت چیه؟ که این کلن دیگه الان حرامه، ملاحظه فرمودید؟ اونجا عام است کل و بعض بود، اینجا مخصوص است به کل، کلن دیگه حرام است، دیگه بعض معنا ندارد در مقابل کل، زهاق روح اگر شد زهاق روح از همه میشه. بل حرمت الاکل تناسب الموت تقدیرا ولو فی حال حیات الحیوان، الیه مقطوعه از حی ميتة يحرم أكلها ويجب الاجتناب عنها. بس اشكال در این استصحاب حرمت عدم بقاء موضوع نیست. خب اشکال دیگری هم داره، بله یوم لکن نو یوم کنو دفع ها، همین مناقشه را ما میتونیم دفع بکنیم. چطور؟ به انه ما احراز القابلیه و ما یجری مجرا ذلک و سایر قیود تسکیه فشکو فی بقاء الحرمت الفعلیه حال الحیات مسبب عن الشک فی کونه حلال اللحم بعد التسکیت المحرزه والاصل السببی مقدم الاصل المسببی و این کان الثانی والاصل السببی مقدم على الاصل المسببي وان كان بل وان كان الثاني محرزا اصل السببي وان كان الاصل المسببي يعني ثاني محرزا استصحاب باشد في ما لم يكن امارتان شک ما در بقاء اون حرمت فعلیه محققه مسبب است از شک در اینکه این تزکیه شده تا حلال باشد یا تزکیه نشده. خب نتونستیم کاری بکنیم، شک داریم که این حلال است، این لحم بعد از این تزکیه مشکوکه یا حرام است، چون شک در موضوعش داریم دیگه، شک در موضوعش داریم، پس شک در حکم داریم. خب شک در بقاء اون حرمت فعلیه در حال حیات مسبب است از شک در تزکیه، و شک در تزکیه سبب است از برای شک در حلیت فعلیه، چون این سببیت و مسببیت بود ما میگفتیم اصالت عدم تزکیه جاری میشه، اصالت الحل جاری نمیشه. پس مسبب است شک در بقاء اون حرمت از شک در تزکیه، شک در تزکیه هم سبب است از برای شک در حلیت فعلیه. درست؟ خب حالا اگر اینجور شد، اصل در حلیت فعلیه، اصل در حلیت فعلیه لازمه شک در تزکیه است، و شک در تزکیه علت است از برای شک در بقاء اون حرمت فعلیه سابقه. پس شک در بقاء حرمت فعلیه سابقه مسبب است از شک در تحقق تزکیه، و شک در تحقق تزکیه سبب است از برای شک در حلیت فعلیه. درست دیگه، همین دیگه، شک در فعلیت حلیت. پس شک در بقاء حرمت سابقهی که در حال حیات معلوم بود مسبب است از شک در تزکیه و از لوازم و آثار شک در تزکیه، که از جمله لوازم و آثارش شک در حلیت فعلیه است، چون شک در موضوعش داریم. پس شک در حلیت فعلیه شک در سبب است و در لازمه سبب، شک در بقاء حرمت سابقه شک در مسبب است، شک مسببی است. اگر تزکیه معلوم بود و آثار تزکیه معلوم بود دیگه، هیچ ابدا شک نداشتیم در اینکه باقی نیست حرمت فعلیه سابقه. و اگر تزکیه معلوم بود نبودنش، معلوم بود که حلیت فعلیه ندارد، معلوم بود که باقی است اون حرمت سابقه. پس شک در بقای حرمت سابقه معلول است از شک در این حلیت، یعنی از علت در این حلیت، و در معلول این شک که شک در حرمت باشد، بقای حلیت باشد، شک در اصل حلیت باشد. و اصل در شک مسببی جاری نمی شود با جریان اصل در شک سببی، اگرچه اصل در شک مسببی استصحاب باشه، اصل در شک سببی اصل عملی باشه. ملاحظه فرمودی؟ چرا؟ به جهت این که ما دو شک داریم، سببی و مسببی. اصل در شک مسببی استصحابه، اصل در شک سببی براءت است، اصالت الحل است. اگر شک داشتیم محل را شستیم یک مرتبه، شک در بقای نجاست سابقه داریم، اما خب شک داریم اینکه یک مرتبه کافیه یا دو مرتبه. شک داریم اینکه یک مرتبه کافیه یا دو مرتبه، مثل اینکه بله کل بول فسنتان الا المخرجا، می فهمن اصلا مخرج بول یک مرتبه شستن لازمه، دو مرتبه لازم نیست. در غیر مخرج بول، صوب، بدن اگر به نجاست بولی متنجسه دو مرتبه لازمه. این تفصیل مال منظومه و عده دیگه هست که اگر شک داشتیم در نجاست، در بقای نجاست مخرج بعد اینکه یه مرتبه شستیم، اصلا شک داریم در شرطیت تعدد، شک داریم در شرطیت تعدد، در لزوم مره ثانیه. اینجا ممکن است بگیم که نه، اصالت البراءه میگوید بین که شرطیت ندارد، طهارتش مشروط نیست به تعدد غسل. استصحاب نجاست میگوید نه خیر، نجاست سابقه باقیه تا اینکه یقین پیدا بکنید به ارتفاعش. اونجا هم همین حرف رو زده شده است که بابا اصل در شک سببی مقدم است، ولو محرز نیست، بر اصل در شک مسببی ولو محرز باشد. این جواب از اون. و اینجا متعاش چیزی که از فرقش اینه که متعا اصالت البراء است و استصحاب النجاسه است. اما اینجا اصالت الحل است با استصحاب حرمت در حال حیات. استصحاب حرمت در حال حیات اصل محرز است، و در شک مسببی. اصالت عدم تزکیه یا اصالت الحل اصلی هستند که در شک مسببی، در شک سببی جاریه. اگر من میدانستم که این حلاله، ابدا ابقاء نمی کردم حرمت فعلیه را، چون میدانستم تزکیه شده. اگر میدونستم حلال نیست، چون میدانستم تزکیه نشده، ابقاء نمی کردم حرمت سابقه را، بلکه محلی نمی موند از برای اینکه من ابقاء بکنم، به جهت اینکه شک مسببی اصل درش جاری شد. علل فرض شک سببی. حالا اینجا بله، سببی و مسببی یک مقداری فرق دارد با اونجاها. چرا؟ بدتی که شک در تزکیه سببی است از برای شک در بقای حرمت. شک در حلیت فعلیه یک شک مسببی است نسبت به شک تزکیه، لکن شک در تزکیه، لکن سببی است به نسبت به شک در بقای حرمت سابقه در حال حیات. ولی اون مسببی است از تزکیه، لکن الان فعلا من شاکم در حلیت حرمت، و چون شاکم در حلیت حرمت، حلیت لتزکیه حرمت لعدم تزکیه، تزکیه معلوم نیست اینجا، چون شاکم، شاکم در حلیت فعلیه و شک در فعلیت حلیت سبب است از برای اینکه آیا باقی است اون حرمت متیقنه در حال حیات یا نه. و در اون وقت بنابر اینکه این اصل مقدم است بر اون اصل، چون در شک سببیه، البته اصل در شک سببی مقدم است بر اصل در شک مسببی، این مقداری تأمل لازم دارد. چرا؟ به جهت اینکه خب فرض کردیم اینکه هیچ دوما از این اصلها اماره که نیستن، مثبت پس نیستن، مثبت که نیستن، پس چیزی که هست مجرای استصحاب حرمت شک مسببی است، مجرای اصالت الحل شک سببی است. اصالت الحل در اینی که زهق روح جاریه، اصالت الحل و استصحاب در اونی بوده است که در حال حیات بوده است، لم یزحق روحه بوده. اون اصلی که در شک مسببی است یک مجرایی دارد که اینی که لم یزحق روحه حرام است کلن و بعضن. این اصل در شک سببی یک مجرایی دارد که اینی که قد زحق روحو این بله میدونیم معروض حلیت و فلان باقیه، ولی اگر نه شک در بقاش داشتیم اصلا همون استصحاب هم کار نمی کرد، اینجا ابقا اینجا صادق نبود. میخوایید ابقا بکنید، آخه میگیم که شما به اصل در شک مسببی میگوید باید ابقا کرد، به اصل در شک سببی میگوید نخیر حلال است، محکوم به حلیت است. اون وقت این دوتا اصل دو مجرا دارن. میگیم بابا دو مجرا دارن درست، لیکن دو مجرا داشتن، دو مجرا داشتن مانع نیست از این که یکی از این اصلها میگه ابقا بکن، یکی از این اصلها میگوید که حکم بکن به حلیت، اون اصل میگه ابقا بکن. متیقنش در حال حیاته، متعبدون به تعبد استصحابی همین است که الان قد زهق روحو، اینجاست که ما داریم میگیم ابقا بکن. همینی که قد زهق روحو، این اصل در شک مسببی میگه ابقا بکن، چو شک داری در بقای حرمت ولا حرمت. اصل در شک سببی میگه شک داری در حلال بودن و حرام نبودن، چو شک در تزکیه داری، محکوم است به حلیتش ابتداعا، قبلا نبود این حلیت، اما اون میگه محکوم است به حلیت همین بقاء. تدافع است بین این استصحاب در همین مجرا، استصحاب متیقنش حال حیات بوده، اما متعبدون به تعبد استصحابی همینی که قد زهق روحو، همینی که قد زهق روحو میگوییم ابقا بکن، همین را، همین را که زهق روح ها در حالی که در زهق روح شده ابقا بکن، حکمی را که قبل زهق روح بود. به اصل در شک سببی میگوید همینه که تو میخوای ابقا بکنی، من میگویم محکوم به حلیته و شک احد و شکین مسبب است از شک دیگر، چون نمیدانم حلال است بالفعل چون تزکیه شده، یا حرام است بالفعل چون تزکیه نشده، چون نمیدانم تزکیه شده یا نشده، نمیتونم رفع این شک بکنم که تزکیه شده یا نشده، شب اصل استصحاب میگوید ابقا بکن همین حال آن حرمت سابقه را. اصل الحل میگه همین مورد محکوم است به حرمت. ما میبینیم احد الشکین معلول شک دیگره، سببی است شک در فلان، شک در بقاء اون حرمت مسبب است از شک در تزکیه، و شک در تزکیه سبب است از برای شک در حلیت فعلیه. پس تقریبا میشه بگیم بین اینها سببیت و مسببیته. چون شک در بقاء حرمت سابقه که سبب است از برای حکم به بقاء حرمت سابقه، مسبب است از شک در تزکیه ولا تزکیه، از شک در تزکیه فلا یحرم و عدم تزکیه فیحرم. این حلیت و حرمت مسبب است از تزکیه ولا تزکیه. اون بقاء حرمت سابقه ولا بقاء حرمت سابقه مسبب است از شک در تزکیه ولا تزکیه. پس میشه بگیم بین که همین شک در تزکیه ولا تزکیه دو معلول داره. یک معلولش اینه که آیا تزکیه شده پس باقی نیست حرمت سابقه، یا تزکیه نشده پس باقیش حرمت سابقه. شک داریم پس، و همچنین شک در تزکیه سبب است از برای اینکه تزکیه شده و اثر تزکیه حلیته، یا تزکیه نشده است و اثر عدم تزکیه عدم حلیته. عدم حلیته لکن نه به عنوان بقا. اون یکی به عنوان بقا بود، اگر تزکیه شده باقی نیست، اگر تزکیه نشده باقی هست. اینم میگه اگر تزکیه شده حادث نیست حرمت، حادث از حلیت، اگر تزکیه نشده نخیر، این حرام است. قبلا اگر حرام بوده یا نبوده کاری نداره به حرمت سابقه. پس میشه بگیم که اینا معلولین لعلت ثالثه هستن، نه احد هما برای دیگری علیت و معلولیت دارن. اگر سببیت و مسببیت باشه دو تا شک، میگوییم که خب اون شک مسبب است از این، و عرف اصل جاری در شک سببی را مقدم میداند بر اصل جاری در شک مسببی، بلو اصل جاری در شک مسببی استصحاب باشد و اصل جاری در شک سببی براءت باشد. عرف ما چرا؟ که انه میبیند نظر میکند اول بسم الله به شک علی و ثانیاً به شک معلولی. اگر توانست شک علی را رفع بکند، محتاج نیست بین که شک معلولی رفع بشود. از این جهت مقدم است اصل در سبب ولو محرز نباشد بر اصل در مسبب ولو محرز باشد، و الا اصل در مسبب ولو محرزه اما مثبت که نیست، که اثبات نمی کند تزکیه نشده، اثباتم نمی کند اثر تزکیه نیست. مراد فرمودی اصل اصالت الحل هم میگوید من میگویم این حلال است تا شک در تزکیه داری، اما میگوید که مزکا نشده، نه اصالت الحل ما را متعبد میکند یا اذن میدهد در اینکه این را تناول بکنیم، اما بتونیم بگیم که این مزکا نشده، نه این حرف را نداره، اثبات نداره. همچنین استصحاب هم اثبات نداشت که تزکیه نشده، مشکوک و تزکیه است. پس شک در تزکیه علت است از برای شک در بقای حرمت سابقه و علت است از برای شک در حدوث حلیت و عدم حدوث حلیت. پس شک در حدوث حلیت و عدم حلیت، شک در بقای حرمت سابقه و عدم بقای حرمت سابقه، هر دو معلول شک در تزکیه هست. اون وقت شک در تزکیه نتونستیم رفع بکنیم، میماند به این که دو تا معلول، دو شک معلولی، شک در این که حادث از حلیت یا نه، شک در این که باقیش حرمت یا نه. این دوتا، بین این دوتا سببیت و مسببیت هست. تا اینکه بگید به این که شک در اصل جاری در شک سببی مقدم است بر اصل جاری در شک مسببی، نه نیست این مطلب. و هیچ کدوم از این دوتا اصلا مثبت نیستن. اگه مثبت بودن هر کدوم که مثبته اثبات میکرد، نفی میکرد اون دیگری را. به جهت اینکه اصالت الحل اگه مثبت بود میگفت مزکا شده، شک در بقا حرمت دیگه چیه. اگر استصحاب بقاء حرمت مثبت بود میگفت اصلا مذکر نشده. اگه اماره بود هم جور بود دیگه، بیانه بود هم جور بود دیگه. فعلا حاضر بحث به ظاهر ممکن است در سببیت و مسببیت ما اینجا گیر بکنیم، نتونیم این مطلب را چیز بکنیم، قبول بکنیم. پس چیه؟ اگر سببیت و مسببیت نشد بین این دوتا اصل، حالا فرق نمی کنند دوتا اصل عملی باشد یا اینکه یکی محرز باشد یکی غیر محرز، یا هر دو اصل محرز باشد، در این جهت فرق نمی کنه. اثباتی که در کار نیست، علیت و معلولیتی که سبب تقدم بود اینم در اینجا نیست، بلکه هما معلولان لعلت ثالثه. علت ثالثه هم که الحمدلله نتونستیم اثبات و نفی بکنیم. چیه اینجا؟ به چه سبب مقدم است جاریست با شک در تزکیه اصالت الحل و جاری نیست استصحاب و حرمت؟ استصحاب و حرمت با این اصالت الحل معارضه می کنن. بله، استصحاب در یک مجرا با اصالت الحل معارضه ندارد، اما فرض کردیم که نه، دو مجراست. جواب از دو مجرایی بین دادیم، گفتیم متیقن در حالت سابقه حی بود، مشکوکی که متعبد به هست بالاستصحاب به حرمتش، به بقاء حرمتش، همین مازحق روحو هست. مازحق روحو به استصحاب میگد باقیش حرمتش، به اصالت الحل میگد به این که حادث از حلیتش. مثل این است که تزکیه شده. استصحاب میگد مثل این است که تزکیه نشده، مثل اینه. اثبات نکرد عدم تزکیه را، اینم اثبات نکرد تزکیه را. اون وقت اینا دوتا با هم معارضه دارن، سببیت و مسببیت نیست. اصل موضوعی حکمی هم نیست، هر دو مال مازحق روحو هست. اون میگه عبد ما کان که ما کان، این میگه ابن علا انهو حلال. این دوتا اصل متعارضن با هم، این دوتا اصل قاعدتا هیچ کدوم نباید جاری بشن، نه اصالت الحل نه اصالت بقاء الحرمت السابقه، نه اصالت الطهاره، نه اصالت النجاست على تقدير الموت. النجس على تقدير الموت فعلیت داشت در قبل از زکات، قبل از تزکیه، که لو قطع بعضه او مات تمامه، این نجس است، این نجاستش تقدیریه است. بله، همین نجاست تقدیریه را ما میگیم که استصحاب میکنیم، خب فعلا هازا میگوییم به این که چرا دیگه اون وقت فعلیست، در حال حیات هم میشود این نجاست فعلیت پیدا بکند، قطع بشود یک موضوعی ازش، حرمت فعلیه دارد دیگه. علیت الغنم اگر مقتوع شد به حکم المیت. خب حالا علی حال اگر نوبت به اینجا رسید، اینها اصال با از ابق ماکان که ماکان و مسئله پلوش این لکه حلال، هر دو واردن بر مازه قروحو و هر دو معلولیت دارد شکشون، از برای شک در تزکیه. بین این دوتا علیت و معلولیت نیست و هر دو مازه قروحو را میگه تعبد به بقای حرمت سابقه، این میگه تعبد به عنو کل حلال، حلال الله لعدم احراز عدم تذکیر، حلال الله من.
بگیم که رفتن اون حرمت علت برای حدوث
هلیته. خب حدوث حرمت هم حدوث هلیت هم حدوث هلیت هم علت هست از برای عدم بقا، ضد است برای بقا حرمت. مثل خود حرمت، بقا حرمت چه بقایی باشد چه حدوثی باشد ضد هلیت است، چه بقایی باشد چه حدوثی باشد. علی حال تضاد است بین مجراها و علیت و معلولیت هم نیست، موضوعیت و حکمیت هم نیست، تعارض داره. پس نه اصال زد تعارض الهلیه اینجا جاری میشه، نه استصحاب حرمت محققه جاری میشه. چرا؟ به دهت معارضه بین اینها. خب استصحاب میگوید مازحق روحو ابن مازحق روحو ابن علا انهم حرام و باغ حرمتو، ما زهق روحو تعبد به انه حلال. سببیت و مسببیت نیست اینجا، در یک مجرا میگوید تعبد به بقاء الحرمه، در همین مجرا او میگه تعبد به حدوث الهلیه. یعنی چی حدوث الهلیه؟ به عدم بقائه، به عدم بقاء الحرمه. معنی حدوث الهلیت همینه دیگه، تعبد به حدوث الهلیه و عدم بقاء الحرمه، تعبد به بقاء الحرمه. در یک مجرا، در یک مجرا اگر استصحاب و چه چیز و اصالت الحل اصل عملی اصل مهرس در یک مجرا اگر گفتیم جاری شد، همین ما زهق روح هست موضوع برای تعبد استصحابی، نه موضوع از برای یقین مستصحب. یقین مستصحب حی بود نه خیر، همینی که الان میته میگه تعبد به بقاء حرمته سابقه، که مال جسم بود، بعض الجسم یا تمام الجسم. معقول باشد فعلیت اون حرمت در زمان حیات یا معقول نباشد در زمان علا تقدیر الموت باشه. علا ایال حرمت محقق بود، اون حرمت بله بله چی؟ مشکوک و تسکیه اگر باشد جای استصحابه، اگر مقطوع باشد تسکیه یا عدمه جای استصحاب نیست. فرض کردیم جسم متیقن الحرمه است و جسم باقیست در زمان زهاق رو، ولذا گفتیم تعبد بالبقا معقول اینجا. خب حالا اگر اینجور شد، همین ما زهق روحو احد الاصلین میگوید به این که تعبد به بقا و حرمته، اصل آخر میگوید تعبد به حدوث هلیته، به انو حلالون فی حاضر زمان، حدوثی یا بقایی حلال است. فقهرن در این زمان حلال باشد، معناش اینکه در این زمان بقا ندارد حرمتش. اونم میگه در این زمان بقا دارد حرمتش، یعنی چی؟ یعنی در این زمان دیگه حادث نشده هلیتش. تضاد دست بین این دوتا اصل ها. حالا که تضاد دست، در یک مجرا اصل محرز مقدم است بر اصل عملی، کما اینکه اماره مقدم است بر اصل محرز. هم اینم اشکال این مطلب که به حسب ظاهر اینجوری اشکال کسی نکرده. یا ستار.